بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هفتمین دلیل از ادله‌ای که برای حرمت نگهداری تصاویر مطرح شده، مفهومی است که از صحیحه زراره گرفتند. تنبه میدم بهتون، مسئله بسیار مسئله پر ابتلایی است در روزگار ما، چون اگر ما نگهداری رو بتونیم تصحیح کنیم، بیعش هم به تبع تصحیح میشه، و اگر نه حرام دانسته بشه، اون وقت تمام این خرید و فروش این عروسک ها و این اسباب بازی ها با مشکل مواجه میشه. البته ما که در حقیقت در بحث ساخت قائل شدیم به این که ساخت وسیله مورد عبادت باید مشمول بشه، در حقیقت موضوع حکم و حرمت بدانیمش، مسئله مقداری متفاوته برام. ولی به هر حال کسایی که نه مطلق مجسمه سازی رو به ای نحو امکان حرام میدانند، خب در این مسئله ممکنه گرفتار بشن. هفتمین دلیل، روایتی است که خونده بودیم سابقا. زراره گفته بود که اشکال نداره که تصاویر و تماثیل در خونه باشن، به شرطی که اذا غیرت رؤوسها، اگر سرشون تغییر کنه. در بعضی از موارد دتا داریم به این که یه چششون هم در بیارن کافیه. حالا خواهیم دید روایتشون. خب مفهومش این میشه که اگه لم یغیر، اگه تغییر نکنه، پس اشکال. روشنه که این استدلال متوجه بر اینه که ما بتونیم بیت رو در روایت القاء خصوصیت کنیم، چون روایت اینه: لا بأس بأن یکون تماثیل فی البیوت. یه بحث بسیار مهم است که روایاتش رو میبینیم و علما هم دیده بودیم سابقا گفتن، وجود نقاشی یا مجسمه در محل نماز یه بحثه، وجودش در بقیه امکنه یه بحث دیگه است. وجودش در محل نماز که الان هم هست دیگه، دیده باشید مثلا میگن تو اتاقی که نقاشی هم باشه مکروهه، و از افعلا ذالک این که بعضن هم دیدید مثلا تو قبله اگه باشه یه چیزی میندازن روش، الان تو این جاهایی هم تو مثلا مسجد این جایی هست یه پرده ای هست که اگر تو قبله باشه این عکس هایی که از حالا عکس امام یا رهبری یا مثلا کس دیگه یا حتی میتی یا صاحب مجلسی هر کی، اون لحظه میرن یه پرده روش میکشن. این از همین باب که وجود اینا در محل نماز مشمول احکامی است که حالا خواهیم هم دید روایتشون. لذا این روایت هم ناظر به همون ما
حرام نیست.
نه حرام نیست. ما دو حکم پس داریم: یک، اصل نگهداری; دو، نماز در جایی که اینا حضور داره. اون وقت نمازم در جایی که اینها هست دوباره دو حکم داره: یکی جایی که اینها هست و در قبله است، جایی که اینها هست و در قبله نیست. قبله شما این وریه، این عکس پشت سرت، مجسمه پشت سرت. این روایت میگه اگر مجسمه‌ای در خانه‌ای هست که خانه به معنای امروزی نیست که 5 تا اتاق داشته، 3 تا اتاق داشته، آشپزخونه داشته، حال داشته، نم اینا، اون معمولا اتاقا ساده بوده، یه اتاق بوده، دستوری هم که بیرون بوده، لذا بیت همون یه اتاق دو تا اتاقیه که طرف داشته، هم نماز میخونده توش، هم خوابگاهش بوده، هم غذا میپختن، همه چی. این میگه اگر این هست میخواهید از کراهتش خارج بشید، روش یک باید تغییری بدید، سرشو مثلا بردارن. نه آخه موارد داریم که هم داره سرشو بشکنن، سرشو بکنن، نزع داره تو روایت دیگه، بعد داره مثلا تغییرش بدن، به معنی تغییر جانش، تغییر خودت مثال. خب این طبیعتا استدلال به این روایت از این جهت با مشکل مواجه میشه. دومین نکته ای که در اینجا هست، مرحوم شیخ میگن که اولا این روایت رو ممکنه ما ازش بتونیم نه تنها استفاده بکنیم به این که حرام نیست، بلکه جایزه، چون حضرت میگن اگه سرش رو تغییر بدی اب نداره، از اصلش ایراد نداره، قیوداتی داره، تغییرش مثلا چیه؟ مثلا فرض کنید گوشاشو بکنه آدم، اگر چشم داره مثلا یه دوتا چیز رو چشماش بچسبه، بس اصلش رو اشکال نمی کنه. بعد همیشون میگن روایت حمله بر کراهت میشه. مرحوم آقای خویی یک مؤیدی بر مسئله میاره، میگن که در روایت قرب الاسناد که در آینده خواهیم روایت رو دید، همین مضمون به گونه دیگه اومده پایین. ببینید اون دیگه عبارتهای عربی خود تو میخون پایین صفحه 239 293، میفرماد و یعیده ما فی روایت قرب الاسناد 294 و یعیده ما فی روایت قرب الاسناد من انه لیس فی ما لا یعلم شیئون. اگر رفتی جای نماز خوندی نمیدونستی اینجا مجسمه ایست، اشکال نداره، بل ینزع السطر، این پرده رو برداره. سطر در اصطلاح به معنای پرده است. موضوع روایت در آینده خواهیم دید. طرف میگه من رفتم اینجا نماز خوندم، یک تمثالی گوشه اتاق بود یا یه پرده‌ای بود که روی این پرده نقاشی بود. ازت میگن اگه نمیدونستی اب نداره، اما برای ادامهش پرده رو بکنه. ول یکسر رؤوس و تماسی، یا رؤوس و تماسی، سر این تماسی رو بشکنه، اگه حالا از بیخم بشکنه، گفتم بذار گوشت رو بشکنه، همینقدر که صدقه از تغییر پیدا بکنه. فإن الظاهر در این روایت ان الامر به کسر رؤوس تصاویر بر چی بوده؟ لعجل کون البیت مؤدن للصلات، چون اتاق اتاق نماز بود. و مع الاغزا اما ذکرنا، اگر تازه گفتیم نه اینا نیست، تسلیمم شدیم که بعث یعنی حرام، چون گفته لا بعثه، خب پس اون برش میشه بعث، بعث یعنی حرام، نه ممکنه بگیم این کراهت، حالا قبول بکنیم، تسلیمم شدیم که بعث ظهورش در منع و حرمته، نهایت این که این روایت الا ماشاءالله معارض داره، روایت معارضتون به ما دل على جواز الاختناع. از افعلا ذالک این که اساسا روایتم ضعیف السند و مجهولت الراوی. خب خب حالا به هر حال به هر علت بله به این نوعی هم هست دیگه، همون بحث هست. ببینیم مرحوم آقای شیخ یه تعبیری کرده بود که ما الان گفتیم، به این تعبیر اشکال شد. مرحوم شیخ گفته بود روایت آقا دلالت بر جواز نگهداری میکنه و عدم وجوب محل. عبارت شیخ ببینیم فرموده بود اما صحیحه، همون بالای عبارت آخری، فالبعث فیها محمول علی الکراهه لعجب الصلاه او مطلقا مع دلالته علی جواز الاقتناء و عدم وجوب المحتزه، دلالت میکنه که نگهداری اشکال نداره. بیانش هم از بیرون گفتیم به این بیان که خب حضرت فقط گفته سر رو عوض کن، نگفته که همش رو محو کن از بین ببر، پس اصلش نگهداری شده. در این باره اشکال شده گفتن آقا نگهداری تمثال بی سر که قطعا جایز بوده، چه دلالت این بر جواز نگهداری داره؟ ما بحثمون در نگهداری تمثال با سره، تمثال سالمه. ببینید لم یبین المصنف وجه دلالت صحیحه علی جواز الاقتناء. چرا؟ چون جواز اقتناء تمثال بلا رأس امر واضحه. چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی سرشو برداشته دیگه حیوان نیست، لخروجه ای به تغییر رأس ان صدق تمثال الحیوان. ولی اولا اینه که بگیم موضوع همون بیوته و بیوت هم مما یسلافیه بوده غالبا، پس لعل منع در این مسئله حالا حرمتن او کراهتن، منعش از باب حرمت باشه یا کراهت باشه، این به لحاظ صلاته. چرا؟ چون بیت مطرح بوده. خاطرتون باشه از روز اولی که این بحث مطرح شد، نه نبی ان تزویق البیوت قیل و ما تزویق البیوت قال، که تصاویر و تماثیل. از اول اون بحث مطرح بود که دسته زیادی از این روایات در رابطه با تزویق البیوت، در رابطه با وجود التمثال فی البیت. بیت هم چیه؟ خصوصیت داره. چرا؟ چون تو خونه نماز میخوندن، نماز هم در مرعا بوده. لذا فرق میکنه با این که شما بگید که آقا این یه مجسمه کنار خیابونه، یک مجسمه بزرگی رو وسط میدونی گذاشتن، این با این تفاوت میکنه. نظیر من انجعل ها فی المسجد، خب بر مسجد هم بذارم مکروهه، بلکه میتونه بگذارم حرامه. فلا دلالت علیها علی منع الاقتناء مطلقا. در این باره به نظر میرسه، ننوشتم تو برگام، خواستید بنویسید، میشه از شیخ دفاع کرد. نگاه کنید، تغییر و رأس به معنای کسر و رأس نیست. کسر رأس درسته، سر رو که برداری دیگه این حیوان نیست، چیز دیگه است. عبویه ما نقل میکرد، میگفتن این خونه یخچال قاضی امام، این حوض وسطش، وقتی امام خریده بودن رفته بودن تو اون گوشه اش، یه دونه مرغابی از این مرغابی گچیا هست که اون گوشه معمولا الان هم هست، حالا اون وقتا شاید هم یه ذره مهمتر بوده چون دستساز بوده، الان خب همش کارخونه ای. اون گوشه حوض بوده که فواره مثلا شیروا میکردن، آب از دهن مرغابی میزده بیرون. اما اقسام داره گفتن امام اولی کار اومده بود با چوب زد و سر نشسته بود. در همین کراهت حالا یا حرمتی که مثلا بود. البته گفت فتوای شما خودش حرمت نیست ولی از باب کراهت. ولی تغییر یکیش به اینه که این سر رو بشکونه، اما یکیش به این نیست، تغییر همون که عرض کردم، این که گوشش رو بشکونه، این که یه پارچه ای رو به دور کله بپیچه، این که یه تیکه گچ به یه جاش اضافه کنه، این هم تغییر، این مصادیق تغییر غیرت. در هر صورت روایت مربوط به اطلاق نیست و میشدم شاید ازش به نفع شیخ اون مطلبی که ایشون گفته بود رو استفاده کنم. بله اون حالا ما این روایت رو داریم.
اقتناع میگم در میاد. شما نگهداری مجسمه هست به اینها. اینا به پیدا بودنش مهم بوده. یعنی اقتناع
معیده دیگه درست.
لازمه نداره اقتناع و پیدا بودن.
اونم در نماز داره چیز بندازم روش، یه اصلی بلند شدم به وقتش میخونم، ها شدم نماز بخونم، بین یدیل وساده فیه تصاویر، ها شدم نماز بخونم، جلوم یک دونه فرشی بود که روش نقاشی بود، بعد من روش پارچه انداخت، بس معلومه قبل از این که بلند شد بر نماز حضرت روایت از خود حضرته تنفسه بود، داره میگه یه جاش داره تنفسه بود، یعنی یه قالیچه یه زیراندازی بوده، بوده بر نماز که بلند شده چیزی میگفتن روش که سه دقیقه احیانا شبه سجده نیاد. حدش
کامل
میگم، کامل ما عرض کردیم کامله. حضرت علی چیزی دیگه گفتی و برگشتی، داشتیم گفتی در اقتناع هم باید مطلقا بپوشونن بعد برگشتی ازن، اب نداره حالا برام پیش. اما نگاه کنی در رابطه با پس بیوت موضوعیت داره. بیوت یه ویژگی درش بوده، اونم به خاطر نماز بوده. این آقای جعفر مرتضی دیدم یه این روایت که در رابطه با حضرت داره که مدینه رفته، که اینم خود موضوع شناسی روایت، چون رد شدیم ازش دیگه نروشتیم، حالا خواستم دوستان مطالعه کنن، که میگه بعثنی امیرالمومنین، میگه بعثنی رسول الله الی المدینه. خب این کی حضرت فرستاده امیرالمومنین مدینه؟ وقتی خودش مکه بوده، که خب اون وقت مدینه دست مسلمان نبوده که حضرت بره که بهش بگه آقا برو عدن بزن همه رو عبین ببر. این مدینه مراد مدینه تو نبیه، یعنی همین شهر مدینه است، یا مراد یعنی یه مدینهی یه شهری، که اون وقت بگیم مثلا این مدینه یعنی مثلا منو فرستاد یمن، که یکی از دوستان فیروزان میگفت یمن، من نگاه کردم اصلا یمن نداره. شما همجور رو احتمال فرمودید، ما کلی مجبور شدیم بگردیم. بعد این بحث رسول الله فرستاد ایشون رو به مدینه، کی فرستاد مدینه؟ خود پیغمبر که مدینه بوده، بعثنی الی المدینه معنا نداره. لذا به این بیان آقای جعفر مرتضی خوب از تاریخدانای خوبه، لبنانیه، مدت هم البته ایران بودیشون، ایشون میگه که نه این مراد یعنی مدینه تو شهر، لذا مراد اون چیزهایی است که درون شهر در مرعا و منظر بوده. بعد من داشتم نگاه میکردم به همین مناسبت یه روایتی توی این زمینه، روایت تاریخیه وجود داره که راجب اون سگ میگه، من به امیرالمومنین نقل میکنم که میگه من تو خیابونا میومدم، کوچه ها میومدم، یه سگی رو دیدم، اومدم بر پیغمبر نقل کردم، پیغمبر گفت سری برو بکشیم، که اینم با اون برداشت امام سازگارتره، چون الا ماشاءالله سگ بوده تو دست و پای مردم، که این سگ مثلا بیمار بوده یا حضرت به عللی مثلا تصور کردن به این که حالا این سگ الان سگ موزی خیلی وحشتناک که ممکن الان مردم رو اذیت کنه، گفتن به حسنی گفتن منو فرستاد که این سگ رو بکشم، البته فقط در موضوع سگ این روایت وجود داره. قرار از این که پس ما یک نگهداری در منزل داریم، یک نگهداری در غیر منزل، اینا مربوط به منزل نهایت، هم اگر کسی هم تعصب ببرزه به این که باید اینها رو به حمله بر حرمت بکنه، از این روایات اصل نگهداریش حرمتش در نمید. روایت هشتم، روایتیست از مسنا عن ابی عبدالله ان علی علیه السلام یکره از صور یا یکره از صوره فلبیت، حضرت وجود صورت رو در خونه دوست نداشت. خب تا اینجا اولا روایت معلومه که از بیت ایچ اینش که عزیز نکتی هم که در میاد، خب تعبیر دوست نداشته، خب حضرت دوست نداشت، خب ممکنه حضرت خیلی چیزا دوست نداشته، حتی ممکنه بگیم داله بر کراهت هم نیست، این امر شخصیه. مثلا ممکنه امیرالمومنین فرض کنید که خورشت بادنجون هم دوست نداشته، زمان که اینجور امور ازش مسائل حرمت یا کراهت در نمیاد. ماهی دوست نداشتن ازت، حالا یه زمینه ای بهش بکنیم و اون این که به زمینه یه روایت دیگری است، به زمینه ما وردفی روایت اخرى مرویفی باب ربا که میگه ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال، حضرت از حلال بعدش نمی اومد. خب از اون ور میگه حضرت از وجود تصویر در منزل بعدش نمی اومد، بعدم میگه حضرت از حلال بعدش نمی اومد، پس معلوم میشه حضرت از وجود تصویر در منزل به عنوان اینکه حلال نیست بعدش می اومد. خب این روایت ازش نتیجه میشه پس وجود تصویر در منزل حرام و الا حضرت خوشش نمیاد، نبود بدش بیاد. مرحوم شیخ خودشون به این پاسخ میدن، میفرمایند که نگاه کنید حلال دو جوره، یه سری امور حلاله که اینها متساوی طرفی، یعنی مباح به معنای مقابل کراهت و استحباب و وجوب و حرمت، اما یه اموری هم حلال هم منتها حلال و مکروه. الان شما از من سوال کن آقا ایستاد آب خوردن حلاله؟ خب ما میگیم بله، ولی مکروهه. آقا مثلا رنگ سیاه پوشیدن حلاله؟ خب بله، ولی مکروهه. قرائتش هم ظاهراً برمیگرده به زماندار، این حیثیت تقلیدیه بوده، ولی اینکه شعار عباسی ها بوده، ولی الان اتفاقا شده شعار سادات. حالا چطورم در طول تاریخ سبز شده سیاه، ظاهرا این پارچه های مونده کثیف شده سیاه شده یواش یواش شده سیاه، الا شعار علوی ها همیشه سبز بوده، شعار عباسی ها سیاه، شعار اموی ها قرمز، رنگ کمپیناشون بوده. بعد حالا این در طول تاریخ چگونه شده که یه این سیاه شده عمامه سادات، این حالا مطالعه این هم که حالا مثلا میپرسن آقا سیاه حلاله؟ بله، ولی در اون زمان میگه مکروهه. منتها شیخ میفرمایند که اینی که حضرت میفرماید من از حلال بدم نمیاد، یعنی حلال های مساوی، نه حلال هایی که یه طرفش بدتره، یعنی از مکروه اینجور نبوده خوشش بیاد. ببینید عبارتو: اما ما ورد من عن علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال فمحمول علی المباح المتساوی الطرفا لانه صلوات الله علیه کان یکره یا یکره المکروه، قطعا حتما از مکروه بدش میومد. خب حالا که اینجوری شد، پس معلوم میشه که کراهت در اینجا اعم از کراهت حرمت و کراهت مصطلح است. یعنی وقتی میگه حضرت از وجود صورتها در منزل کراهت داشت، اعم از این که کراهت کراهت حرمت باشه یا کراهت مکروه. خب اینم وقتی شد مکروه که مال حرف نداره، باید حرمت در بیاریم. استدلالو خوب تو ذهنتون بیارید چجوری ها اهم در میان نمیشه از حسابت. از افعل ازالک بازم این که روایت مربوط به وجود صورت در منزله و نمیشه ازش الغاء خصوصی کرد. یه نکته رو اضافه کنید، دقت کنید، این رو دارم میگم روش مطالعه کنید، نهیدم گفته باشم. تعبیر اینه که ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال، نگفته لم یکره، گفته لم یکن یکره. لم یکن یعنی چی؟ این چرا اینو آورده؟ ببینیم، لم یکن ماضی استمراری درست میکنه، یعنی اگه بود لم یدخل میشه داخل نشد، لم یکن یدخل داخل نمیشد، فرقش همین، داخل نشد داخل نمیشد. تو فارسی لم یکن یکره یعنی حضرت، حالا حضرت نمی ناراحت نمیشد، بد نمی داشت، مکروه نمی داشت حلال را. این یعنی چی؟ این یعنی یه معناش اینی که قید بذاریم ابدا، یعنی بگیم حضرت هیچگاه حلال رو مکروه نمی داشت. نه حالا همون معنای ماضی رو هم بگیم با قید استمراری رو بعد. اگه گفتیم هیچگاه، یعنی کأن حضرت از اول عمرش تا آخر عمرش هیچگاه از این بدش نمی اومد. اما یه ظهور دیگه هم در لم یکن یکره ممکنه بیاد، بگیم معناش همیشه است نه هیچگاه، یعنی دائما. یعنی چی؟ یعنی حضرت تو زندگیش اینجور نبود مقید به ترک مکروهات از اول تا آخر باشه که بگه مکروه هم انجام نمیدم. نه، ممکنم بود مکروه موقع انجام، حرام رو انجام نمیدم، اما این که مکروه رو به خصوص مکروهاتی که مثل آب خوردن و آب خوردن ایستاده است، اینجور نبود اینا رو بله به طور متداول انجام نمیداد، اما حالا یه بارم ممکن بود در زندگیش انجام. فارسیش بکنیم عبارت رو، یعنی ببریم توی معنای دیگه مطلب راحت تر. یه وقت من بهتون میگم زید هندوانه نمیخورد، زید هندوانه نمیخورد یعنی چی؟ یعنی زید هیچگاه هندوانه نمیخورد، این یه معناست. یا بگیم زید همیشه هندونه نمیخورد، اگه بگیم زید هیچگاه نمیخورد، یعنی از اول تا عمرش تا آخر عمرش نخورد، اما بگیم زید همیشه نمیخورد، یعنی ممکنه مثلا یه بار خورد یه بارم نخورد، این روایت میگه امیرالمؤمنین لم یکن یکره الحلال یکره الحلال، حضرت حلال و مکروه نمیداشت، حلال رو اعم از کراهت و مباح بگیریم، یعنی اینجور نبود که تو عمرش همیشه نسبت به مکروهات تارک باشه. در حقیقت میگه وقتی خدا گفته اجازه داده، خب اگه وقتی هم مصلحتی پیش اومد انجام، اونی که باید مقید بش باشی چیه؟ حرام. خدا رحمت کنه از امام، ما همیشه وقتی میپرسیدیم آقا چه کار باید کرد مثلا، میگفتن یک واجبات انجام بدید، دو حرام رو ترک کنید، مستحبات و مکروهات هم خواستید انجام بدید خواستن بدید، چون خیلی وقت گرفتار آدم مستحبات مکروهات میشه اصلش یادش میره. یعنی ببینی یک چیزهای بسیار پیش پا افتاده ای که از دیدگاه شارع اگه بخوای رده بندی کنی ردش 100,000 به بعده، طرف هر روز مقید انجام بده، اما یه واجبی که تو دفعش دهتای اوله رو کارو کاش نده، شارع که ایش وقت انجام نده. خب این به هر صورت این روایت رو به این نحوه اگر معنا بکنیم که البته باز باید ببینیم آیا میتونیم یه همچین استظهاری از روایت بکنیم یا نه.
اینکه فرمودید وقتی این بار زبان فارسیه، زبان عربی اینجور نیست.
من نمیدونستم با یه عرب ابن قحطان مباحثه بکنم. این
چرا مکرر آقای صادقی تهران رو میگن کراهت در معنای حرام
بغض شدید
که امیرالمومنین حلال خدا رو هیچ وقت
حرام نمی‌دونسته. درست داره، سخن حلال این چی؟
هر نوع حلالی، چه حلال مکروهی، چه حلال متساوی مباحی، امیرالمومنین چیزی که حلال بوده ولی به اینکه مکروه بوده اینو حرام نمی‌دونسته. یعنی حلال خدا رو حرام نمی‌کرده. روایت اینو می‌خوام بگم. چون بعضی عرفا تو اون زمان اصلا می‌گفتن حلال خدا رو حرام می‌کردن. گفتن برای ریاضت شما باید این کارو کنید. پس داستان صوفیه. امیرالمومنین علیه السلام اینطور نبود که دعوه
اون کا باشه که. نه کنید، یه وقت در قرآن درسته، ولی لفظ یک یکره در این مقطع راجع به امام از حضرت صادق تو روزگار متأخر، این اگه بود باید به معنای صریح‌تر میگفت مثلا لم یحرم الحلال. این به معنای چون میگم و حالا مثلا آقای صادقی میگه در قرآن ممکنه بعضی وقتا اونجاها بگیم هنوز اینا حقیقت شرعیه نشده، ولی در حقیقت متشرعه حتما در روزگار متأخر هست. فردا